بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد اون قول اول و دوم این بود که حجیت ظواهر مشروط است بر این که ما زن پیدا کنیم بر طبق او، یا از خود ظواهر یا از قرائن خارجی. خب بنابر هر دو قول ایشون فرمودن تعارض میشه، تعارضا تساقطا، دیگه چیزی نمیمونه که بخوام ترجیح بدیم احد ما رو بر دیگری. چرا؟ از خود اون ظاهر اولی امکان نداره شما زن پیدا کنید به نجاست بول کلاغ، امکان نداره. چرا؟ برای اینکه اون دومی میگه مال طیور ایبی نداره. از اون دومی امکان نداره شما زن به طهارت پیدا کنید، برای اینکه اولی میگه غیر معقول نجسه. پس بنابراین در قول اول شرط حجیت موجود نیست. شرط حجیت بنا به این بود که از خود اون ظواهر زن پیدا کنیم بر طبق او، و او که امکان نداره، پس اون ظواهر حجیت نداره. وقتی حجیت نداشت نوبت نمیرسه به اینکه احد ما رو ترجیح بدیم بر دیگری. و اما بنابر قول ثانی چرا؟ امکان هست ما از قرینه خارجیه زن پیدا کنیم بر طبق اونها، ولی از عدم قرینه است. نمیدونیم قرینه خارجیه زنیه هست بر طبق او یا نه، از عدمشه. نمیدونیم قرینه زنیه هست بر طبق او، از عدمشه. تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به از. پس بنابراین ما اگر در اینجا به اون شهرت فتوایی عمل کردیم که بول کلاغ رو نجس میدانن، ما بعد باب زن مطلق به او عمل کردیم. یعنی یک زن مستقل مطلق حجت، نه از باب اینکه احد ما رو ترجیح دادیم ظهورش رو بر دیگری. این ماله که البته آخر سر دوباره ایشون تکرار کرد، فرمودن تعارض و تساقط رو رجوع کنید به قاعده طهارت، به شرط اینکه این دوتا از حیث صدور و جهت صدور مساوی باشن. که از کدام حرف خوبیه، ولی جاش اینجا نیست. اگر شما میخوای این دوتا روایت رو که اغسل صوبک با اون کل شیئیتی رو اگر بخواید اینا رو بذارید کنار، رجوع بکنید به قاعده طهارت، شرطش اینه که از نظر صدور یکسان باشن، و الا اگر یکیش اعدل بود بعد او رو مقدم کنید، یا اگر از نظر جهت صدور یکسان باشن، و الا اگر فرق داشته باشن بعد ترجیح بدید. اصل ثانویه خب اگر که چی باشه دیگه، مساوی باشه. اگر مساوی خیلی روایات داشتی خود به عدله ما افقه ما خود ما خالف العامه، آخر سر که راوی گفت از هر جهت یک تانه به اون مخیری. تخییر در صورتی که این مرجحات نباشه، با بودن مرجحات که حتما ایشو قائله. آقای آخون میگفت لازم نیست، ایشون میفرمادن اگر دو تا روایت ما داشتیم یک سر سودن این ترجیح داشت برای بعد حتی مرجحات غیر منصوصه. این اشکال شما آقای آخون بعد بکنید نه به ایشون. پس خلاصه مطلب از نظر ایشون این دو تا روایت اگر یکیش عدل باشه باید مقدم کنی او رو، ولی ما گفتیم چون اینجا ترجیح نی بعد باید رجوع کنی به قاعده طهارت، ولی این در صورتی است که مساوی باشن از حیث صدور و جهت صدور، و الا اگر مساوی نبودن باید اون ارجح رو مقدم کنی. و اما مقام دوم چی بود؟ یک روایت میگفت نبید حرامه، یک روایت میگفت نبید حلاله. مقام دوم این بود دیگه. خب صدور هر دوش مسلم بود، ما مشکل نداشتیم، تحیری نداشتیم، ظهورش هم مسلم بود، اون ظهور در حلیت، اون ظهور در حرمت. مشکل ما این بود که علم اجمالی داشتیم، یکی از اینا تقییتا صادر شده. خب حالا ما میتوانیم اگه شهرت فتوایی داشتیم بر حرمت نبیز، میتوانیم به وسیله این شهرت فتوایی این خبر یهرمه رو جهت صدورش رو مقدم کنیم بر او، بگیم این واجد شده لبیان حکم الله، جهت صدور این به بیان حکم الله، ولی اون جهت صدور اون به بیان حکم الله نی. آیا میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ خب ایشون میفرماد ما الان علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا یقینا تقییتا صادر شده، چون امام که راجبه چی دوتا حکم نمیگن. در یک روایت یقینا فرمودن حرام نبی، در یک روایت فرمودن حلال. خب ما در اینجا میدونیم یکی از اینها تقییتا صادر شده، حالا قرینه ای نداریم. آیا اینه؟ این یهرمه تقییتا صادر شده از عدمشه؟ آیا این جهله تقییتاً صادر شده از عدمشه؟ قرینه ای نداریم. میدونیم اجمالاً یکی از این دوتا تقییتاً صادر شده، اما قرینه ای نداریم که آیا این تقییتاً صادر شده لغیر بیان حکم الله یا اونه. خب بعد ایشونی اصاله عدم تقییه رو فرمودن چهار جور میشه مستند براش درست کنیم که دیشب به دو جورش اشاره شد. یک جور این که بیایم این از عدم تقییه رو مثل یکی از حوادث بدونیم، از عدم حدوث موت زید، از عدم حدوث نجاست، از عدم حدوث بیماری عام. آیا اینم از اونجوری ها؟ بله، از عدم تقییه، یعنی یکی از حوادث حسابش بکنیم. اگر یکی از حوادث حسابش کردیم، از عدم قرینه بر تقییه این، از عدم قرینه بر تقییه این تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به اصل اولی. و اما مستند دوم، مستند دوم هم حکمش همینه. مستند دوم کدومه؟ مستند دوم این که از عدم قرینه ظهور حال متکلمه. یعنی متکلما حالا میخواد مسلمان، کافر، معصوم، غیر معصوم، ظاهر حال متکلمی نیست که در مقام بیانه. این آقایی که الان داره میگه من خانم و فروختم، اونم میگه من خریدم، این واقعا در مقام بیانه، نمیخواد شوخی بکنه. در زندگی روزمره مردم ظهور نوعی کلام ها، البته نوعی نداشتشون، یه نوعی هم بذاری، ظهور نوعی کلام ها در این که متکلمین در مقام بیانن، این ظهور نوعی. اون وقت این یه شرطی داره، البته اگر خود ایشون هم قائل نی، اگر بگیم این ظهور نوعی اعتبارش مشروط است بر این که این شنونده ظن شخصی پیدا کنه که متکلم در مقام بیانه. اگر اینو گفتیم، و الا اگر اینو نگفتیم ترجیح تصور میشه. اگر گفتیم ظهور یعنی بنا ظهور کلام ها، ظهور نوعی کلام ها در مقام بیانه، و اینم گفتیم که این ظهورها مشروط است بر این که ظن شخصی پیدا کنه این شنونده، یعنی این شنونده ظن شخصی پیدا کنه که امام هم در اونجا در مقام بیان، هم در اینجا، اگر اینو بگیم تعارض و تساقط ها. چرا؟ برای این که امکان نداره این شنونده هم زمان که هم ظن پیدا کنه، ظن شخصی که متکلم که میگه یحرمو در مقام بیانه، متکلم که میگه یحلو در مقام بیانه، امکان نداره. امکان نداره شنونده این دو روایت، نبید حرامه نبید حلاله، امکان نداره شنونده این دو روایت ظن شخصی براش پیدا بشه که متکلمی که میگه یحرم در مقام بیانه، متکلمی هم که میگه یحلو در مقام بیانه. و چون این امکان نداره، اون دوتا تساقط میکنن. یعنی اون دوتا روایت که میگه نبید حرامه نبید حلاله، هر دو اینا تساقط میکنن. چرا؟ چون شرط حجیتشون چیه؟ ظن شخصی پیدا بشه. ظن شخصی هم که پیدا نمیشه، پس اون دوتا میان طرفین، اون دوتا ظهورها از دو طرف ساقط میشن. وقتی ظهورها ساقط شد، دیگه نوبت به ترجیح نمیرسه. تا اینجا رو دیشب خوندیم. و هینه ازن، خب عنایت بکنیم، ایشون میفرماد هینه ازن یعنی هینه تعارض تساقط ظاهره، هینه تساقط طرفین، حالا طرفین بگین ظاهرین بگین فرقی نمیکنه. هینه ازن یعنی هینه تساقط طرفین، حالا که این طرفین که اون ظاهرین باشه، این دوتا ساقط شدن، اگر ما برای تشخیص تقیه از غیر تقیه عمل کردیم به مطلق زن، ببینید آقا این شهرت فتوایی دلیل بر اعتبارش که ما نداریم، نهایتش از باب مقدمات انسداد مفید مطلق زنه. اگر ما به این شهرت فتوایی عمل کردیم، اون روایت میگه نبید حرامه، این روایت میگه نبید حلاله، شهرت فتوایی قائم شده بر حرمت، ایشون میگه اگر ما موظفیم به این شهرت فتوایی عمل کنیم. چرا؟ برای این که به وسیله این میتونیم تشخیص بدیم کدوم تقییه کدوم غیر تقییه، چون امام در یه جا فرمودن حرام، در یه جا فرمودن حلال، شهرت فتوایی از شیعه قائم شده بر حرمت. ما به وسیله این شهرت فتوایی میتونیم تشخیص بدیم اون یحرمو در مقام بیان بوده، اون تقیه‌ای بوده. خب حالا ایشون میگه ما موظفیم در اینجا به این شهرت فتواییه که از راه مقدمات انصداد از راه مطلق الزن حجیتش ثابت شده، ما باید به این عمل کنیم و الا عمل نکنیم مشکل گیر میاد. حالا فعلا عبارت رو بخونیم. هین ازن، حالا که اون دوتا تری، اون دوتا طرف، اون دوتا ظاهر تساقط کردن، ان عملنا، اگر ما عمل کردیم به مطلق زن، مطلق زن کدوم؟ هم شهرت فتوایی، شهرت فتوایی قائم شده که خلاصه این حرامه، نبیذ حرامه، ما اگر عمل کردیم به مطلق زن در تشخیص تقیه و عدم تقیه، چون اگر به این شهرت فتوایی که میگه حرامه عمل کردیم تشخیص میدیم که اینی که میگه حرامه تقیه نیست، اونی که میگه حلاله تقیه، این جواب این آقا چند خط بعده، اگه این نطق جدیدی ها دارین خط آخر، کان ذلک الزن دلیلا مستقلا، این بین اون شرط و جزا چند خط فاصله شده. اگر ما عمل کردیم به اون شهرت فتوایی که میگفت نبیذ حرامه و به این وسیله تشخیص دادیم که روایت یهرمویی تقیه نیست، اون روایت یهلویی تقیه است، اگر ما عمل کردیم به اون مطلق زن یعنی به اون شهرت فتوایی، کال از ذالک زن دلیلا مستقلا و فی ذالک المقام، یعنی در مقام تشخیص تقیه و عدم تقیه، ما به این زن مستقل عمل کردیم و خرج عن کونه مرجحا. دیشب مشابه اینو داشتیم، دیشب این عبارت رو داشتیم، کننا قد عملنا به اون زن مستقلن، ولی نه از باب مرجحیت، این همون حرف دیشبه. خب حالا بین این شرط و جزا ایشون دو سه تا مطلب میخواد بگه. ما چطور میتوانیم با این زن مطلق تشخیص بدیم که این تقیه ایه، این که میگه یهرمو، معذرت بخوام، این که میگه یهلو این تقیه ایه، اون که میگه یهرمو خلاف تقیه است، این بنابراین که حجت باشه زن شر، زن مطلق، این زن همون زن مطلقه، فی هذا المقام، کدوم مقام؟ مقام تشخیص تقیه از غیر تقیه، ما گفتیم به وسیله این شهرت فتوایی تشخیص میدیم که این یهرمو که میگه یهرمو تقیه نیست، اون که میگه یهلو تقیه است، این بنابراین که بگیم زن مطلق از زن، یعنی زن مطلق حجت است در مقام تشخیص، یعنی ولو زن مطلقه دلیل بالخصوص بر اعتبارش نداریم، ولی میتونیم با این زن مطلق ما تشخیص بدیم که کدام اون دوتا خبر تقیهیه و کدام خلاف تقیه است. خب این لعجله متعلق به عمل ناست، اگر ما عمل کردیم به مطلق زن که باید عمل بکنیم، چرا؟ لعجل الحاجت الی، برای اینکه ما احتیاج داریم به اون عمل کردن به اون مطلق زن، و الا اگر عمل نکنیم به این شهرت فتوایی، قرار مطلق زن منطبق میشه با اون شهرت فتوایی، شهرت دو تا روایت داریم، اون میگه نبیذ حرامه، اون میگه نبیذ حلاله، هر دوش هم امام فرموده، ولی یکیش تقیه‌ایه، از اون و شهرت امامیه قائم شده بر حرمت، ما با این شهرتی که مفید مطلق و زنه باید عمل بکنیم، و الا اگر به این عمل نکنیم گرفتار محذور میشیم. محذورش چیه؟ ببینید آقا، ما هممون میدونیم که از ائمه روایات تقیه‌ای خیلی صادر شده، من جمله همین، همین این روایت که امام میفرماد در یه جه میفرماد نبید حرامه، در یه جه میفرماد نبید حلاله، حالا لااقلش همین دوتا، و این روایات تقیه ای ما خیلی داریم، ما اگر به اون شهرت فتوایی عمل بکنیم میدونیم این یهرمو تقیه ای نیست، اون یهلو تقیه ایه، اونو میدونیمش کنار، چون تقیه ای که واجب العمل نیست، اما اگر به این شهرت فتوایی عمل نکنیم چیکار باید بکنیم؟ باید به یکی از اون دوتا عمل بکنیم. علم اجمالی هم داریم یکی از این دوتا تقییتاً صادر شده، در اینجا باید بگیم ما چی؟ نمیدونیم آیا این تقییتاً صادر شده از عدم صدور تقییت فیجب العمل به، آیا اون تقییتاً صادر شده از عدم صدور تقییت یجب العمل به. ببینید به هر دو باید عمل بکنیم، یعنی اونی هم که تقییت، چون نمیدونیم کدامه، اجمالاً میدونیم یکی از این دو تا تقیتاً صادر شده. آیا اینه از عدم تقیه یجب العمل به؟ آیا اینه از عدم تقیه یجب العمل به؟ اگه به اون شهرت فتوای عمل نکنی مجبور میشی، چون از عدم قرینه در هر دو جاریه، هم به او عمل کنی هم به او. نتیجه چی میشه؟ به خبرهای تقیه یا واجب عمل، با حالی که اینجوری نیست. لذا می فرماد که چرا ما باید حتما عمل کنیم به این مطلق الزن برای تشخیص تقیه از غیر تقیه؟ از جهت این که محظوره با که اگر اون عمل رو نکنیم به اون مطلق الزن، یعنی به اون شهرت فتواییه بر حرمت عمل نکنیم، گرفتار محظور میشیم. محظورش چیه؟ ما علم داریم به صدور کثیری از اخبار تقیه هم. این یک مطلب میدانیم، لااقلش همین دوتا، این دوتا یقین داریم، علم اجمالی داریم، یکیش تقییتاً صادر شده، اینو علم داریم به این که تقییت. حالا نمیدونیم کدام اینا تقییتاً، خب بعد بگیم از عدم صدور این تقییتاً چی؟ یجب العمل به. از عدم صدور اون دیگری تقییتاً، اونم یجب العمل به. چی میشه؟ به تقیه‌ای ها هم واجب العمل میشه، یعنی خبرهای تقیه‌ای هم واجب العمل میشه، با حالی که خبرهای تقیه‌ای ارزش نداره تا واجب العمل باشه. چرا ما محتاجیم به این که عمل بکنیم به این ظن مطلق، یعنی این شهرت فتوایی که میگه نبیذ حرامه، برای این که اگر نکنیم گرفتار محظور میشیم؟ محظورش چیه؟ اینه. از اون طرف علم داریم که اخبار تقیه‌ای خیلی صادر شده، از اون وران که نمیدونیم کدام این دوتا، باید رجوع کنیم به از عدم قرینه در هر یک از این دو. رجوع به اصاله عدم قرینه در هر یک از این دو یوجب و افتا به کثیر مما صدر تقیتن. پس ما باید فتوا بدیم به وجوب عمل به خبرهای تقیه‌ای. این درست نیست. فتعین العمل بزن فیتعین، که چکار کنیم؟ پس یتعین عمل به همون مطلق الزن، یعنی شما حتما باید به این زن شهرت فتوایی که مطلق الزن و میگه نبیذ حرامه، حتما باید به این شهرت فتوایی عمل بکنی، چون اگر عمل نکنی، از این برم علم اجمالی داریم یکی از این دوتا تقییتنه، نمیدونیم اینه از عدمشه یجب العمل به، نمیدونیم اینه از عدمشه یجب العمل به، لازمش اینه که به خبر تقییهی هم واجب بشه فتوا بدیم و عمل بکنیم، و این درست نفیت عیم. حالا انسداد کبیر البته اینجا مقصوده، چون ما علم اجمالی داریم به این احکامی هست، چون انسداد صغیر مال علم هاست، مثل علم رجال، مثل علم لغت، اونا انسداد صغیره که نمیدونیم کدوم رجالی عادله یا نه، ولی انسداد کبیر ما داریم میخونیم. نه سنس. کتاب انسداد، انسداد کبیره. ما علم اجمالی داریم، احکامی در واقع هست، اونها را از ما میخوان، دست یعنی میگن انسداد کبیر. انسداد صغیر مال علم رجال، مال علم لغته. بله دیگه، یعنی شما اگر ما الان میدونیم یه احکامی هست یقینا در واقع، یکیش همینی که این شهرت فتوایی میگه، این شهرت فتوایی میگه بابا نبیذ حرامه، خب ما یکی از اون احکامی که خبر نداریم با مقدمات انسداد اینو حجتش کردیم، اون وقت ما موظفیم به این عمل کنیم، و الا اگر به این عمل نکنیم باید چیکار کنیم؟ بیایم بگیم که خب ما که یکی از این دوتا میدونیم تقییتنه، آیا اینه از عدمشه فیجب العمل به؟ آیا اینه از عدمشه یجب العمل به؟ یعنی اگه ما از عدم تقیه جاری بکنیم، باید بیایم بگیم اون تقیه یا هم واجب العمله، با حال اون که اینجوری نی فتعین العمل به اون ظن مطلق. این از ظن همون ظن مطلقی است که اول خوندیم که منطبق میشه با شهرت فتوایی. او لعنا، میدونی عطب کجا؟ لعجله. ما چرا مجبوریم به این شهرت فتوایی عمل کنیم؟ یا به خاطر اون محظوره که دیگه تکرار نمی کنم، ما چرا موظفیم مجبوریم به این ظن مطلق، یعنی به این شهرت فتوایی عمل بکنیم. چرا مجبوریم؟ یا به خاطر اینکه تو محضور میافتیم که خوندیم، یا اینکه، یا به خاطر اینه که ما موظفیم، به خاطر اینکه ما فهمیدیم از روایات مما ورده، یعنی از روایاتی که وارد شده، اشاره است به همون در 15 روایتی که ایشون در تعادل و تراجی نقل کرده، از صفحه 445 تا 2-3 صفحه ایشون تمام اون روایاتو که ائمه فرمودن اگر دو تا روایت به دستتون رسید یکیش موافق عامه بود، ذرو ما وافق العامه و خود ما خالف العامه. ایشون میگه ما از این روایات که به ما چی میده؟ میگه آقا مخالف و ترجیح بده بر موافق. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم در موافق احتمال تقیه است، برای اینه که امام، ولی در مخالف احتمال تقیه نی. اینجا که امام میفرماد یحرم النبی، احتمال تقیه درش نی، اونا حلال میدونن، برای اینکه موافق با اونا حرف بزنن در اونجا فرمودن حلاله. پس ما چرا موظفیم به این ظن مطلق، یعنی این شهرت فتوایی که میگه نبید حرامه، چرا ما موظفیم عمل بکنی؟ یکی از جهت اون محضور که اگر عمل نکنیم گرفتار اون محضور میشیم، یکی هم از جهت این که ما فهمیدیم، میفهمیم ما از ماورد، یعنی از روایات علاجیه، ماورد اشاره به روایات علاجیه، ما فهمیدیم از اون روایات علاجیهی که وارد شده در ترجیح ما، ما یعنی خبر، در ترجیح اون خبری که خالق العامه الان ما یعنی خبر، ترجیح خبر مخالف عامه بر خبر موافق عامه، ما فهمیدیم که کون و زاله چرا امام ترجیح داده. ما از اون روایات علاجیه اینجور میفهمیم، میفهمیم که زالک، یعنی علت این که خبر مخالف عامه ترجیح داره، علتش اینه که کون الموافق مذنتون لتقیه، برای این که خبر موافق عامه همیشه مذنه تقیه. این احتمال چهارم با که دیشب صحبتش رو راجع به این که با چرا باید مخالف عامه رو عمل کنیم و موافق عامه رو بدنیم کنار، چهار احتمال بود، این احتمال چهارم میشه، برای این که در خبر موافق عامه مذنه تقیه. خب امام چون الان شهرت فتوایی داریم بر حرمت نبی از نظر امامیه، خب این روایتی که میگه یحرم و با این موافقه، اون روایتی که میگه یحلو مذنه تقیه درشه. چون مذنه تقیه درشه، شما چیکار کن؟ به این شهرت فتوایی عمل بکن که به اون موافقت دور بشی از موافقت عامه. ما فهمیدیم مما یعنی از اخبار علاجیه، ما از اخبار علاجیه فهمیدیم که امام مخالف عامه رو مقدم کردن بر موافق عامه، جهتش اینه که موافق درش مذنه تقیه است. پس شما چی کار کن؟ یتعین العمل به ما هو ابعد، که کدومه؟ همین شهرت فتوایی. یتعین که شما عمل کنی به اون خبری که ابعد از مذنه تقیه، کدومه؟ اون خبری که میگه یحرمو به حسب کل امارته، هر جایی به حسب اماره خودشه. اینجا مثلا این یحلو تقیه است در مقابل اون یحرمو، یه جای دیگه یجبو تقیه است در مقابل یستحبو، کان ذلک. پس بنابراین خب شرط جزا رو به هم دیگه بچسبونیم، هین اذن، حالا که شرط حجیت موجود نی، شرط حجیت چی بود؟ ظن شخصی برای این سامع پیدا بشه که متکلم در مقام بیانه، گفتیم این ممکن نی، تعارضا تساقطا، حالا باید چیکار بکنیم؟ عمل کنیم به مطلق الظن که همین شهرت فتواییه. چرا باید به این عمل کنیم؟ به این دو جهت. حالا که این دو جهت روشن شد، اینا رو بدریم کنار، جزا رو بچسبونیم به شرط که عبارت تمام بشه. ما موظفیم عمل بکنیم به مطلق الظن برای تشخیص دادن خبر تقیه‌ای از غیر تقیه‌ای. اگر ما این کار کردیم، ظن کان ذلک الظن دلیلا مستقلا فی ذلک المقام، مقام یعنی تشخیص تقیه از غیر تقیه، ما به خاطر اینکه ظن انسدادی مطلق الظن میتواند حجت بکنه، تشخیص بده تقیه را از غیر تقیه، ما به خاطر این باید به این عمل بکنیم. و خرج عن کونه مرجح، یه مرجحی نیست، چون تعارضا تساقطا، چون اون دو تا روایت شرط حجیتش موجود نبود، چون شرط حجیتش موجود نبود تساقط کردن. وقتی تساقط کردن ما به این عمل میکنیم، یه ترجیح تو کار نیم. نه دیگه، یعنی دیگه، یعنی ترجیح دیگه تو کار نیست. ببینید آقا شرط حجیتش چی بود؟ ظن شخصی شما پیدا کنین از قول امام، ظن شخصی پیدا کنین که امام در مقام بیانی امکان نداره. چرا؟ نمیشه شما هم ظن شخصی پیدا کنین که امام در یحرمو در مقام بیانه یا درو در مقام بیانه. پس چی شد؟ شرط حجیت را تعارض و تساقط، هیچی دیگه نداریم. اگرم ما عمل میکنیم به این تمام شد دیگه. یعنی ما به این شهرت عمل میکنیم نه از باب این که اون یحرمو رو ترجیح دادیم بر اون، اونا که ساقط شدن که چی نیست که اون رو ترجیح بدیم بر اون.
تشخیص ترجیح چه معنی پیدا
میکنه بعد از تساقط؟ بعد تعارض این مطلب اضافه است دیگه. شرط حجیت که از بین رفت، ترجیح از بین رفت، این مطلب اضافه است. حالا ما باید چی کار کنیم؟ الان که اون دو تا ظاهره تساقط کردن، کدوم دو تا ظاهره؟ یحرمو با یحلو تساقط کردن، چون شرط حجیتشون موجود نیست، تمام شد. پس ترجیح تو کار نیست. حالا میگیم اگر شهرت فتوایی پیدا شد شما به این عمل بکن، ولی نه به خاطر اینکه ترجیح داده یحرمو رو، بلکه به خاطر اینکه یک ظن مطلقه. اون وقت چرا باید عمل بکنیم اون دو جهته؟ چرا ما موظفیم بعد از تساقط و تعارض و تساقط اون دوتا، چرا موظفیم به این عمل بکنیم؟ یا برای اون جهت یا برای این جهت، یا مطلب اضافه است. ولی بحث ما دیشب تموم شد. ببینید آقا، ما دیشب گفتیم حجیتش مشروط به افاده ظن شخصی اونم که ممکن نیست. خب وقتی ممکن نیست، شرط حجیت رو از دست داد. وقتی حجتی نباشه ترجیح نیست. این یه مطلب اضافه امشب گفتیم. حالا که اونا تعارضا تساقطا، اون طرفین اشاره به همون یحرم النبیذ و یحل النبیذ، حالا که تعارضا تساقطا، پس نوبت دیگه به ترجیح نمیرسه. حالا ایشون میگه اگر ما شهرت فتوایی در این مسئله داشتیم، حتما حتما باید به این عمل بکنیم. ولی به این عمل بکنیم نه اینکه معناش اینه یحرم رو ترجیح میده بر او، اونا که تساقط کردن ترجیحی تو کار نی. بلو استندنا فیها الی ظهور المذکور. بریم سراغ مستند سومی. اصل عدم تقیه مستند سومیش همون احتمال دوم، مستند سومیش احتمال دوم، ولی شرطش عوض میشه. عنایت کنی اون دومی چی بود؟ مستند عدم تقیه مستندش چی بود؟ ظهور نوعی کلام ها. ظهور نوعی کلام ها تقیه نیست، در مقام بیانه. منتها اونجا یه شرطی کردیم، اون شرط حجیت اونا رو از کار انداخت. اینجا اون شرط رو نمی کنیم، یه شرط دیگه می کنیم. اون وقت این شرطی که می کنیم فقط اون یحلو از کار می افته. یعنی ما میمونیم و شهرت فتوایی با یحرمو. چرا؟ چون شرط حجیت ظواهر اینه که ظن برخلافش نباشه. خب میگه یحلو، این شهرت برخلاف اونه، حجیت اونه از کار میندازه. ما میمونیم با یک شهرت فتوایی با یه دونه یحرمو، چی رو ترجیح بدیم؟ وقتی اون حجیتش از دست داد، فقط میمونه یحرمو سلیمن عن المعارض. یعنی این شهرت فتوایی میدونی چی کار کرد؟ دفع معارض کرد، نه دفع مزاحم. آخه ترجیح معناش چیه؟ دفع مزاحمه. ما اگر گفتیم این ترجیح دادیم بر او، یعنی این اومد مزاحم اینه برطرف کرد. و حال اینکه اینجا نه، مزاحم اینه برطرف نمیکنه، معارض اینه برطرف میکنه. چون حجیت او که میگه یحلو مشروط است بر اینکه ظن برخلافش نباشه. خب وقتی شهرت فتوایی میگه حرامه، این ظن برخلاف او از حجیت ساقط میشه. ما میمونیم یه دونه خبر سلیم المعاله، چی رو ترجیح بدیم؟ پس در صورت سوم هم ترجیح امکان نداره. اگر مستند ما در اصاله عدم تقیه همون ظهور دیروز، یعنی ظهور نوعی، وشترت ناوری شرطش عوض کردیم. در دومی شرط کرده بودیم که اعتبارش مشروط است به این که ظن شخصی باشه، حالا شرطش عوض میکنیم. اشترتنا در اعتبار اون ظهور عدم ظن علی خلافه، مبنای کلباسی، که بگیم شرط اعتبار او اینیست که زنده برخلاف نباشه. اگر اینجوری کردیم کانه جواب لوه، خبر موافق با زن کدومه؟ یهرمو. اون خبری که موافق با اون زنده، یعنی با شهرت فتوایی، این خبر میشه حجتن سلیمتن عن المعارض. دقت کردین چی شد آقا؟ رو مبنای آقای کلباسی حجیت ظواهر مشروط است بر این که دنده برخلافش نباشه. خب اون دنده برخلافشه پس حجیت نداره، ولی این میمونه به حجیت، چون این شهرته برخلاف این نی. مشابه اینو ایشون در مقام اول هم گفتن. ببینین اگر شما این شرط رو عوض کردیم، دیشب یه شرط دیگه ای کردیم، امشب یه شرط دیگه ای میکنی، در اونجا میگفتیم اصلا هر دو ساقط میشه، اما در اینجا اون یهلو ساقط میشه. اون وقت این یهرمو یک دونه خبر سلیم عن المعارض دیگه، بنابراین چی رو برچی ترجیح بدیم؟ یه دونه خبر سلیم عن المعارض دیگه ترجیحی برچی دی نمیمانه. کان الخبر الموافق لذلک الزن، خبر موافق کدومه؟ یهرمو. اون خبری که میگه یهرم و نبید، این خبر موافق با اون زن مطلق شهرت فتوایی، این خبر میشه حجتان، حجتان سلیمتن عن المعارض لا عن المزاحم. یعنی این زن مطلق نیمد مزاحم رو برطرف کنه. آخه در ترجیح دو تا حجت داریم، این مرجح میاد مزاحمت اون رو از این کم میکنه، مزاحمت رو میداره کنار، یعنی اینو برو ترجیح میده. اینجا صحبت از دفع مزاحم نی، دفع معارضه. او میخواست با این معارضه بکنه، این دفعش کرد. با تو حجیت نداری تا بتوانی با این معارضه بکنی. لذا میفرماد در اینجا خبر موافق یهرم النبی که موافق با اون زن مطلقه شهرت فتوایی، این خبر میشه یک خبر حجت سلیم عن المعارض لا عن المزاحم. یعنی این شهرت فتوایی نیمد مزاحمت اون یهلو رو برطرف کنه، نه، اصلا صلاحیت معارضش رو از بین برد. چرا؟ برای اینکه شرط حجیت این بود دنده برخلافش نباشه. وقتی دنده برخلافش هست دیگه حجیت نی، پس معارض بودن او رو از بین برد این دنده مطلق، نه مزاحم بودن. و کما عرفت ندیر او فی المقام الاول، بیدین مقام اول کجاست؟ اونجا که ایشون فرمود لولم یکن فی مقابل ذالک المعارض الا هذا الظن لاسقطه. اونجا فرمود اگر ما بودیم و اون یه دونه روایت، یعنی اگر این موافقم نبود ما بودیم اینو با اون مقابل لأسقطه. اینجا هم الان همینجوره، اینجا هم اگر این یهرمو نبود، اگر ما بودیم و چی؟ شهرت فتواییه، اگر ما بودیم و این شهرت فتواییه با او لأسقطه، هر آینه رو از حجیت ساقطش میکرد کما عرفت نظیره فی المقام الاول و این استندنا. حالا اینجا صورت چهارمه، احتمال چهارم. در احتمال چهارم احتمال ترجیح هست، یعنی عدم و تقیه چهار احتمال داره. در سه صورتش گفتیم ترجیح امکان نداره، اما در صورت احتمال چهارم چرا؟ چرا شرطا رو همه رو برمیداریم، میگیم ظهور نوعی کلام اینیست که متکلم در مقام بیانه، همین، هیچی هم شرط نداره. نه شرط دومی رو داره که تعارضا تساقطا، نه شرط سومی رو داره که اون از حجیت ساقط بشه. لذا میفرماد ان استندنا فیها، اگر ما مستند کنیم در اون اصاله عدم تقیه به ظهور نوعی، یعنی بگیم ظهور نوعی کلام در مقام بیانه، این آقایی که میگه من خانم و فروختم داره خبر از واقع میده، نه اینکه بخواد به شوخی بکنه. هزل، اینجا من هزل یعنی مزاح کننده. یه مسئله ایستش آقا، چند صفحه مونده استصحاب تموم بشه اگه حوصله‌شو دارین. المسئله تو ثالثه، ایشون اونجا راجع به فعل مسلم، نمیدونیم الان یه مسلمانی اقدام کرده به یه فعلی، یک معامله ای داره میکنه، ما شک داریم که آیا این کاری که این اقدام کرده آیا جایزه یا حرامه، چی کار کن؟ بگو اصل فعل مسلم بر صحته، مسلمان اگر کاری کرد شما شک کردی که این کاری که داره انجام میده یه معامله ای داره میکنه، من از دور متوجهم اقدام کرده به یک معامله ای، ولی نمیدونم آیا این معامله ای که داره میکنه رودیه فاسده یا حلاله. چیکار بکن؟ روایتش هم خون ضعف فعل اخیک علا احسنه، فعل برادر مسلمان تو هم بر صحت بکن. خب چطور در اون مسئله میگن ظهور فعل مسلم در صحته، در اینجا میگن ظهور کلام در مقام بیانه؟ ببینید اگر استناد کردیم در اصاله عدم تقیه، استناد کردیم به ظهور نوعی، یعنی ظهور نوعی کلام اینیست که در مقام بیانه، نه در مقام حزل و مزا، نظیر ظهور فعل مسلم در صحیح. المسئلت و سالسه رو مراجعه بکنیم، اون اواخر استصحاب 5-6 صفحه مونده استصحاب تمام بشه، المسئلت و سادسه رو مراجعه بکنید، همینه ظهور فعل مسلم در صحیحه. اینجام ظهور تکلم متکلم در این که قاصده لا حاضر، این قاصده، نه این که هزل و شوخی بخواد بکنه، ولم نشتره. خب اون شرط ها رو هم بمی کنید، نه شرط دومی رو میکنی که بگیم حجیتش مشروط است به ظن فعلی، نه این شرط سومی رو میکنی، نتیجتا هر دو به حجیت باقی میمونن. آخه در این شرط سوم گفتیم حجیتش مشروط بر این که ظن برخلافش نباشه، این شرط رو نکنی. خب هم این حجته هم اون حجته، این میگه حرامه اون میگه حلاله، چیکار کنی اینجا؟ با شهرت فتوایی بیا جهت صدور این یهرمه رو بر او ترجیح بده. ببینید ایشون میفرما همون طوری که در استصحاب گفتیم ظهور فعل مسلم حمله بر صحیحه، ظهور کلام متکلمم در این که قاصد اون کلامه، نه این که حاضله، حاضر یعنی مزاح و شوخی. خب این احتمال چهارم، ولی اون شرطا رو نیار. لم یشتر فی اعتبارهی ظن فعلی که در دومی آوردی، لم نشترد عدم ظن برخلاف که در سومی آوردی. اگه این شرط ها رو نیاوردی تعارض از ظاهرات. پس عنایت کنید آقا، یک روایت میگه نبید حرام، یک روایت میگه نبید حلال، ظهورش حال کلام هم این که متکلم در مقام بیانه. حالا نمیدونیم در مقام بیان اینه که بشه حرام، در مقام بیان اونه که بشه حلال، چیکار کن؟ اینجا تعارض میکنن، اون روایت میگه نبید حرامه، این روایت میگه نبید حلاله. شهرت فتوایی چیکار میکنه؟ میاد روایت یحرمه رو بر اون روایت یحله ترجیح میده، میگه جهت صدور اون ترجیح داره، این لبیان حکم الله، ولی اون لغیر بیان حکم الله. در اینجا تعارض از ظاهرات. ببینی تا حالا اونها تساقط میشد، حالا یا هر دوش تساقط میشد یا یکیش تساقط میشد، ولی در اینجا نه، هیچ کدوم تساقط نمی کنن، هم شرط حجیت او موجوده هم شرط حجیت این موجوده. یقع الکلام فی الترجیح، اینجاست که بحث میشه در ترجیح به حادت ظن المفروض. یعنی ظن المفروض کدومه؟ همون شهرت فتوایی که موافق با احد الخبرینه، یعنی با این شهرت فتوایی ما میایم جهت صدور این یهرمه رو ترجیح میدی بر جهت صدور او، میگیم اون تقیه‌ایه. و کلام و فی کلام در این احتمال چهارم، کلام در این احتمال چهارم یعلم مما سیجی فی المقام الثالث، مقام الثالث کدومه؟ به هو ترجیح السنه، این نسخه های چهار جلدی عمل مقام الثالث از خودش اضافه کرده، اون بی خود بدنش کنار، از عبارت ربطشو به هم میزنه، بی سلیقه‌ای کرده اینجا. عمل مقام الثالث یه خط بکشین روش که این ترجیح دنباله اون بشه. الکلام فی کلام در این احتمال چهارم یعلم، از کلامی که در مقام ثالث فرد شب میگیم، مقام ثالث کدومه؟ و هو ترجیح و سند به مطلق زن. یادتونه مقام ثالث کدوم بود؟ دو تا روایت به دست ما رسیده بود، ثمن العذرت تحتون لا بعث به بیع العذره، علم نداشتیم که اینو امام فرموده یا اینو امام فرموده. ایشون بفرماد در اونجا ما صدور یکی رو بر دیگری ترجیح میدیم به وسیله همون شهرت فتوایی. میخوایم باشید